آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما رو از حوزه هنری تماشاخانه مهر میشنوید. دیماه 96. نمایش آوازهای دیوار بیدر و محمد قاسمی نویسنده و کارگردان اثر.
منم سلام میکنم به همه شنوندگان آوای تیوال.
سلامت باشین آقای قاسمی. در ابتدا به عنوان نویسنده کار از آوازهای بیدر بگید و اینکه موضوع داستان رو یک اشاره بکنید تا شنوندگان با فضای داستان آشنا بشن.
در واقع این کار 4 اتوبیوگرافی راجع به 4 شخصیت که هر 4 به نوعی کشته شدن و جنازه هاشون هیچ وقت پیدا نشده، یعنی در واقع جز مقتولین بی نام و نشانن. در واقع خود فضای بیسی خود نمایشنامه انگار که اینا دارن اقرار صادقانه میکنن برای یک شخص خاص. شما فکر کنین این شخص خاص در واقع خداوندگاره یا نه، مخاطبین ما هن یا هر چیز دیگه‌ای که ما تو جهان ناشناخته داریم. خب همون در واقع این چیزی که من همیشه سالها برای خود من توی ذهن من در واقع هی رقم میخورد، این که آدم بعد از اینکه میمیره خب ازش چی میپرسن، چی میشه داستانش. به نظر من انقدر این قضیه در واقع شوخ طبعانه است، یعنی من با همون کاراکتر محمد قاسمی میتونم اونجا در واقع حرف بزنم و هیچ ماسک و نقابی روی صورتم قطعا نمیتونم بذارم، به خاطر اینکه در واقع اونا انگار که منو همه جوره میدونن این شرایط روحی روانی من چیه. به خاطر همین 4 شخصیتن که هر کدوم با اون روایت صادقانه خودشون دارن در واقع قصه کشته شدنشون رو، که اتفاقا خیلی هاشون و بعضیشون هم خیلی شیرین اتفاق افتاده براشون و خیلی خیلی محسوس و دردآور نیست، دارن روایت میکنن. خب بنا به این نوع ساختار من اومدم طراحی صحنه ای رو در واقع در قالب همون 1000 در واقع پیش در پیچ که معمولا آدما موقعی که در واقع گم میشن توی یه جای لا مکان و لا زمانی ان و نمیدونن کجان و نمیدونن چه بر سرشون اومده، این طراحی در واقع شیشه ای رو از کار مخصوص در واقع سالن های باکس پلاتویی من طراحی کردم. خب به خاطر اینکه در واقع سالن پلاتوی ماه درگیر بود، من به اجبار این اجرا رو به تماشاخانه مهر رو بردم، گرچه از این صندلی‌های آخر دیگه اون باز اون حالت رعایت میشه، اما اون جلوتر یه خورده کمتر اون چیزی که من میخواستم. بله و سخته.
شما اشاره کردید که اتوبیوگرافیه که هر کدوم از این 4 کاراکتر بیان میکنن برای مخاطب، حالا مخاطب میتونه هر کسی باشه. میتونیم این رو به نوعی برداشت بکنیم که شاید این زندگی پس از مرگه که دارن بیانش میکنن؟
دقیقاً همینه، زندگی پس از مرگی که در واقع اینا برمیگردن، یه فلش فورورد بک دیگه از این که خب چی شد که به قصه به اینجا رسید. حالا در واقع ما تمامیت زندگی اینها رو به خاطر محدودیت های در واقع نمایشی که نمیتونیم اون واکنیم، اما خط سیر داستانی اینا از آنجایی که شروع میشه که در واقع منجر به مرگ اینها میشه و قصه ای که مربوطه به در واقع مردن این آدم ها گزیده شدن و در واقع بیان میشن. در واقع یه جایی هم خود مخاطبین شاید احساس بکنن که ما بیواسطه داریم با خود مخاطبین در واقع حرف میزنیم، در صورت که شاید هم اینطوری نیست. یعنی مخاطب هم شاید یه جایی در واقع توی این گپ و گفت ما شرکت بکنن حتی با کلام، در صورتی که ما واقعا نمیخوایم همچه اتفاقی رو، و اگر بیفته هم خب براش راهکاری داریم که خب قاب نداره، افتاده دیگه
در لحظه فل بداهه میتونید پاسخ.
حالا بداهه که نه، ما در واقع کار خودمون رو میکنیم، یعنی در واقع اون فیدبک ها اینا رو بعد از اون دیالوگ ها همراه میشیم، اگر میخندن مکس میکنیم خندهشون تمام بشه و اگر ناراحتن باز هم به همین ترتیب.
از اونجایی که این 4 کاراکترهایی هستن که کشته شدن و نیستن دیگه، زندگی بعد از مردنشونه که دارن روایت میکنن که چی شد که این اتفاق واسش افتاد. این موجو، این حالا کاراکترها موجود، نمیتونم بگم این کاراکترها در فضایی که شما طراحی کردید که پس از مرگ دارن این اتفاقات رو بیان میکنن و در واقع این تصویری که شما از زندگی پس از مرگ دارید و در واقع به نوعی شما دارید یه خط فکری به مخاطب میدید که زندگی پس از مرگ میتونه یک فضای اینچنینی و کمی یخ داشته باشه.
بله، ببین من در واقع توی این جور کارا، ما در واقع این دومین کاریه که من بر این اساس نوشتم. کار قبلی آبی‌ترین آسمانی زمین بود که حالا توی پلاتوی تئاتر شهر اجرا شد و بعد توی همین سالن ما و بعد تو پردیس تئاتر خاوران که امسال هم توی در واقع جشنواره بین‌المللی تئاتر فش هستش. این دومین کاری که من بر این اساس نوشتم، حالا می‌خواستم انگار که کامل‌تر اون چیزی رو که من می‌خوام رو در واقع عنوان میکنم. ما در واقع قصه رو روایت میکنیم و اصلا چیزی رو گوش زد نمیکنیم که این چیزی که دارید شما میشنوین حتما یه حکمیتی توی اون گفته ما هست. ما قصه‌مون رو داریم میگیم بدون اینکه واکنش رو در واقع ارزیابی بکنیم، ببینیم بعد از این قراره چه حرفی از ما روی تماشاگر اثر بذاره. قطعا این تاثیرگذاری خودش توی این نوع روایت بیشتر اتفاق میفته تا اینکه تو در واقع با یه حالت اکسپرسیونیستی بیای یه معنی رو، یه موضوعی رو هی بخوای چماقش کنی تو سر مخاطب بکوبی. فضای مرگ در واقع اون شیشه ها فضای سرد و بیروحی در واقع به کار میدن، اما رنگ هایی که در واقع من همیشه میترسیدم از استفاده از رنگ ها استفاده شده که در واقع یه جایی به این فضای سرد جون میده دیگه.
در واقع نور پردازی و استفاده از رنگ‌های شما به یه نوعیه که به قول خودتون این فضای سرد رو میشکونه، ولی بازی حالت اغراق شده از اون فضای ذهنی شما رو داره به مخاطب القا میکنه.
قطعاً وقتی در واقع من باز میگم توی این روایت پرهیز میکنم از در واقع مؤلفای اکسپرسیونیستی، اما توی اجرا ناگزیری به این که خب در واقع تو داری یه زندگی جهان بعد از مرگی رو بولد شده باید چیز کنی، اجرا کنی و بیان بکنی. به خاطر همین ناچارن ما در واقع از اون فضای همیشگی نمایش فاصله میگیریم، از نورهای سالونی داریم فاصله میگیریم، از نورهایی که در واقع طبیعتاً توی خود دکور از اونها استفاده میکنیم و در واقع سقفی که در پایان نمایش آوار میشه رو سر بازیگران، اون در واقع تمام اون اندیشه ها رو در واقع توی این قالب دیگه تمومش میکنه، میگه خب این مثل همون قصه زپلشگاهیت و زنزاید و مهمان زدراید، این دیگه آخرین ضربه ای بود که میتونست به این چهار نفر وارد شه و در واقع سقفم خراب شد رو سر این بندهای خدا.
زبانی که انتخاب کردید برای روایت این نمایش زبان کمدی و طنز، چرا چنین فضایی رو برای چنین موضوعی که به نظر من از جهاتی واقعا دراماتیک میتونه باشه انتخاب کرد؟ بله.
ببین نمیدونم از کی، ولی من از یه منتقد خیلی بزرگ تئاتر شنیدم که تئاتری که نشه توی اون خندید باید به اون خندید. به نظر من در واقع ما به سمت در واقع طنز و دستمایه کمیک نرفتیم، این کارکترهای ما هن که در واقع بیان خودشون رو به این صورت دارن انتخاب میکنن. خب ما لابلای آدمهایی که در واقع میمیرن آدم های شیرین و شوخ طبعی هم داشتیم دیگه، طبیعتاً دو تا از این شخصیت ها هم به نوعی درگیر این حواشی طنز توی زندگیشون بودن و بعد حالا دست بر قضا اینا کشته شدن. اتفاقاً من میگم اون جایی که اینها میتونند کسی رو بخندونن و بعد پایان کار اون در واقع غمی که در واقع اینا گرفتارش میشن و اون مرگ ناخواسته و نابهنگامی که سراغ اینها میاد، این ممکنه یه کار رو در واقع به اون قسمت تئاتریکالیته و دراماتیک کار ببره. خب از اول کار خب طبیعیه، موقعی که ما از مرگ حرف میزنیم خب قراره بعد بیم از نیستی و بعد بذاریم تو سر خودمون زنجبوری کنیم. این چیزیه که فکر میکنم یه خورده دور از اون فضایی که حداقل من بهش فکر میکنم. من میگم مخاطبی که داره میاد اینجا بلیت خریده و یا به هر ترتیبی اینجا اومده قراره یه فضایی رو باهاش همراه بشه. قطعا مخاطبین ما الان در واقع به سمت در واقع شخصیت‌های کمیک گرایش بیشتری دارن و اون وقت میشه وقتی مخاطبی رو در واقع آماده کرد برای
جدی
باید آروم اون بسترش رو براشون فراهم بکنی و بعد حرفتو بزنی.
اشاره کردید که دو تا از کاراکترها زبانشون هین اجرا کمیک میشه، این خواست شما به عنوان نویسنده بود یا هین تمرین ها به این زبان رسیدید؟
راستش اینه که در واقع توی همون دستمایه اول نوشتن هم من خودم به این طنز در واقع کلامی این بازیگرا رسیده بودم، اما موقع که در واقع یه شخصیتی رو به یه بازیگری رو پیدا میکنی برای یه بازیگردانی یه شخصیتی، قطعا اون وقتی اون شخصیت رو در قالب خودش فرو میبره، یه در واقع یه برونیتی از اون کاراکتر بیرون میاره که نزدیک میشه به اون در واقع آره به اون کاریزمای خودش. ما شخصیت این پسر کرد رو که در واقع کرمانشاهی هست رو آقای مقبری داره بازی میکنه، خب سعید مقبری هم کشونده توی خودش و سعی کرده یه جاهایی رو هم در واقع اضافه تر از اون چیزی که حتی من نوشتم رو در واقع آره بازی بکنه و اتفاقا شیرین و دلچسب در اومده. اما در کنار اون در واقع شخصیتی رو که من خودم هم ناپریزی کردم بار بازی میکنم توی این کار در وردم، اون هم خیلی شباهت داره به همون کاریزمای در واقع خود من که مثلا من تو عین ناراحتی بعضی موقع یه کاری میکنم که دوروریام همه میخندن، در این که یک کمپرس فشار روی منه سعی میکنم یک کاری بکنم که در واقع اون فضا بشکنه. این شخصیت قطعا توی نمایشنامه نویسی من همیشه به دوستای خودم اونا که در واقع تازه میخوان دست به قلم بشن توصیه میکنم که آدمها رو ببینید و بر اساس آدمهایی که توی ذهناتون هست شخصیتهای نمایشیتون رو خلق بکنین. من هم نسبت به داراییم توی این گروه در واقع میشینم نمایشنامه می‌نویسم، شاید شبیه لطیفه در بیاد ولی موقعی که یه موضوع نمایشی به ذهن من میخوره سعی میکنم اول بدونم چه آدم‌هایی در دست و بال من هستند که اگر من قرار بود یه نمایشنامه‌ای رو بنویسم، مثلا یه شخصیت خانم مسنداش، خب چه کسی قراره این رو بازی بکنه، این شخصیت رو همراه بکنم با بله به هم نزدیکش بکنم به نوع دیالوگ گفتن اون، بدن اون، بیان اون و هر چیزی که مربوط به اونه آفر قشنگ انگار مثل یه لباسیه که چندین بار پوشیدی و توی قالب تنت رو گرفته، دا یه لباس نوعی که تازه از کاور در میاری، هنوز اتو نکردی، خب خیلی در واقع تابلوی که ما الان یه لباس نو رو خریدی پوشیدی. سعی کردم به این سمت در واقع توی نمایشنامه نویسی برم، به خاطر همون در واقع ما حالا توی تایمی که زیاد جشنواره میرفتیم اکثر قالب کسایی که برای من بازی میکردن همشون در واقع رتبه بیار بودن و دیده میشد شخصیتشون.
به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
به هر حال تو این فضای تئاتری الان که مخاطبین ما همشون در واقع و حقشون هم هست که در واقع بدونن چه کسی در کدوم نمایش بازی میکنه که بعد بلیت اون کار رو بخرن، به نظرم میرسه که سری به تئاترهای دیگه هم بزنن، بدونن که در واقع چه استعدادهای دیگری هم هستن. من الان 28-9 ساله که در واقع دارم کار نمایشی انجام میدم، خب بعد حادثه است دیگه که ما استار نشدیم دیگه، اگر مثلا فکر کنیم توی 3-4 سال اول ما پامون به جای دیگه باز شده بود ممکن بود الان جلوی در این سالن همه می اومدن و می گفتن ما می خواهیم فلان کس رو توی این اجرا ببینیم. این خوبه که در واقع من اصلا نقدی به کارهای دیگه ندارم که از استفاده میکنن از در واقع سوپر استارهای سینما، اما این بده که در واقع مثلا 110 تا نمایش الان تو تهران داره اجرا میره، 5 تاشون مخاطب داره، 95 تاشون دارن خب تک و توک میرن.
شاید گاهی اوقات بعضی از سالن ها واقعا مهجور واقع میشن.
ببین من راستش زیاد تو گفتن این قضیه میخوام محتاط حرف بزنم، اما سالن های خصوصی بابت کرایه‌ای که در واقع خودشون متحملن، مثلا ماهی 50 میلیون چقدر باید پول بدن به کرایه مکانشون، مجبورن این در واقع هزینه رو از گروه های نمایشی در واقع در بیارن. فکر کن یه سانس 1 میلیون تومانی یه کارگردان یه کاری رو بسته و باید بیاد الان اونجا یه سانس 1 میلیون هم پول بده و بعد در این انتظار بمونه که آیا این 1 میلیون رو میتونه در بیاره و بعد اینکه حالا بعد از این غم تسویه حساب با عواملش رو چیکار بکنه، یه کاری رو تولید کرده خیلی خودش رو بکشه بتونه پول کرایه سالونه رو در بیاره. تئاتر تو تمام دنیا سوبسید بگیره دولته، در واقع اگر دست دولت از تئاتر ما از روشونه تئاتر ما برداشته بشه تئاتر حتما نابود خواهد شد و بیا به سمت سخیف شدن و در واقع بی محتوا و بی معنی شدن حتما در واقع حرکت میکنه و در واقع این تماشاگران هستن که نجات میدن تئاتر رو. من حرف آخرم همینه که اگر کارهایی رو که در واقع دوست دارن میرن میبینن، خب هیچی، در کنار این کارها سری هم به سالن‌های دیگه بزنن، مطمئن باشن ضرر نمی‌کنن. چون من باور کنید توی کارهای مثلا حالا در واقع جوان‌ترها موقعی که توی سالن مهجورتر از حتی این میرم، یه کارهای شگرفی از این در واقع کارگردانهای جوان و بازیگرای جوان دارم میبینم که اصلا خودم میگم وای اینا چقدر استعدادهای خیلی خوبین و این وسط دارن هدر میرن. امیدوارم که با اومدن در واقع مخاطبین آوای تیوال به سالن‌های نمایش حتما وضعیت در واقع نمایش‌های ما حداقل از این در واقع بیرمقی و کمجونی در بیاد.
ان شاء الله. ممنون از شما.
قربان شما خانم. مرسی. خواهش
می‌کنم. مجددا سپاسگزارم از جناب آقای محمد قاسمی بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرند محمدی قدردان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان را تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت باشید و سلام.